بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در بيان إشكالات واردية بر تغريبي كه محقق حائري در رابطه با وجه تقديم اصل سببی بر مسببی ذکر فرموده بودند. دو اشکال از اشکالات وارده بر ایشان در بحث قبل عرض شد و اما اشکال سوم بر ایشان این است که تقریب خلاصه این اشکال سوم این است که تقریبی که ایشان ذکر کردن اخص از مدعای ایشان است، زیرا تقریب ایشان نه از باب ورود است نه از باب حکومت، بلکه تقریب ایشان فی حد نفسه یک بیان مستقلی است با قطع نظر از وارد بودن اصل سببی بر اصل مسببی یا حاکم بودن اصل سببی بر اصل مسببی. و اون بیان این است که ایشان می‌فرمایند با جریان اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی داریم و چون تمانع بین اصل سببی و اصل مسببی وجود دارد، با جریان احد المتمانعین دیگر جایی برای جریان اون متمانع آخر نخواهد ماند. خب این کلام کلامی است که در همه جا جاری نیست، زیرا اصل سببی و با اصل مسببی تارتن متنافیینند. ما با قطع نظر از اشکالاتی که بر مرحوم حائری وارد شده بود، اگر کلام ایشان را تنزل کنیم و بپذیریم، در خصوص اونجایی که مفاد اصل سببی با مفاد جریان اصل در مسبب با هم تنافی داشته باشن، کلام ایشان قابل قبول و قابل جریان هست، چون تمانع در فرض تنافی بین اصلین یعنی سببی و مسببی خواهد بود. و اما اگر در جایی اصل سببی با اصل مسببی از نظر مفاد متوافق باشند، خب در اینجا باز هم مدعا این است که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است و با جریان اصل سببی اصل مسببی جاری نخواهد بود. کلامی که بزرگان علم اصول می‌فرمایند در هر دو مورد هست، یعنی خواه اصلین متنافیین باشند که ما اینکه در امثله‌ای که ذکر شد این چنین بود، یا اصلین متوافقین باشند. در اینجا هم باز قائل به تقدم اصل سببی بر اصل مسببی هستند، ولی بیان جناب حائری در موردی که اصل سببی مفادش موافق با اصل مسببی باشد، مثل این که ما مثلا فرض کنین در طهارت و عدم طهارت ما تردید داریم بقاء، یقین داشتیم به طهارت این ما، شک در بقای این طهارت و عدم بقای طهارت ما پیدا میکنیم. حالا دست ما هم فرض کنیم که با این ما و این آب ملاقات کرد، خب ما میشود ملاقا، ید ما که با اون تلاقی حاصل کرده است میشود ملاقی. خب اگر ما استصحاب طهارت ما را جاری کنیم با جریان استصحاب طهارت ما، لازم نیست دیگه اصل نسبت به ملاقی که ید ما بوده است اصل جاری کنیم. ولیکن در اینجا حسب فرمایش مرحوم حائری مشکلی نیست در جریان. چرا؟ چون تمانعی نیست، متوافقن این هر دو اصل. همون جوری که اصال و طهاره در ما دلالت بر این دارد که طهارت ما باقی است، اصالت و طهاره در ید ما که ملاقی ما هست ایزن مفاد او بقاء طهارت ید هست. فاذن چون تمانعی بین طهارت اون ما و طهارت ملاقی با اون ما وجود ندارد، قهرن با جریان اصل در استصحاب در سبب مانعی از جریان اصل در مسبب نخواهد بود. پس بنابراین کلام ایشان کلامی است که فقط در خصوص متنافیه این جاری است، اما اگر دو اصل متوافق باشند از نظر مفاد و نتیجه، در اینجا مانعی از جریان اصل در مورد به اصطلاح اصل موافق ما نخواهیم داشت. این حاصل اشکالی است که بر مرحوم حائری رضوان الله علیه به عنوان اشکال سوم بیان شده است. بعد مرحوم عاشق امر به تأمل فرموده است. شاید این امر به تأمل ناظر به عدم ورود این اشکال سوم باشد، به این تعبیر که مرحوم محقق حائری تعبیری که فرموده اند به این که جریان اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی است، نظر به اون تمانع اصطلاحی و تنافی بین الاصلین ندارد، بلکه منظوری ایشان از این مانع بودن این است که چون تصریح فرمودن که با جریان اصل در سبب موضوع برای اصل در مسبب نمی ماند، مراد از مانع بودن اینه، چون تعبیرش این است که اصل شک مسببی چون تأخر طبیعی از شک سببی دارد، لذا در مرتبه وجود شک سببی وجودی برای شک مسببی نیست، خواه اون شک مسببی موافق مدلولی داشته باشد با شک سببی یا اینکه مخالف باشد. و بنابراین تعبیر آخر کلامی که خود مرحوم عاشق تقریب کردن اینه که میفهمند فلم یبقى لشک المسببی موضوعون. اگر مراد از مانع این معنا باشد که موضوع نمیماند برای شک مسببی، فرق نمی کند که در مورد اصلین متنافیین باشد یا اصلین متوافقین. علی حالین این اشکال سوم ممکن است از این بیانی که عرض کردم قابل دفع رفع باشد و به این اعتبار این اشکال وارد نباشد و مراد ایشان از مانع داشتن یعنی موضوع نداشتن اصل مسببی مانع از جریان اصل دارد، یعنی موضوع برای جریان اصل در ناحیه او نمی ماند. این وجه. ولیکن مع ذلک بر فرض هم به این طریق ما از این اشکال سوم جواب بدیم و جامعیت کلام محقق حائری نسبت به هم اصلین متوافقین و هم اصلین متنافیین قبول بکنیم، ولیکن اشکال اول و اشکال دومی که ذکر کردیم دیروز، اون دو اشکال به حال خودش باقی است. در ادامه کلام و آخرین مطلبی که مرحوم عاشق اینجا مطرح کردن، فرمایشی را از مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه نقل کرده که تعبیر ایشان از میرزای نائینی تحت عنوان بعض و اعلام العصر، از مرحوم عاشق تعبیر میکنن به بعض و اجلت العصر، اینجا تعبیر میکنن به بعض اعلام العصر. خب ببینیم مرحوم میرزا چی فرموده است. ایشان در وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، تعبیرشان این است که شک مسببی، لذا از مسببیت همون معنای که باطل بود رو در ذهنشان آمده است که ما قبلا اشکال کردیم که این مسببیت آیا در مرحله وجود هست که در این مرتبه اصلا مسببیت. حالا ما اولا بیان ایشان را عرض بکنیم بعد وارد اشکالات برای ایشان بشیم. شک مسببی را معلول از شک سببی میگیرن. خب ظاهر این کلام واضح هست که معلولیت یعنی شک به حمل شایع معلول از شک که در سبب هست به حمل شایع یعنی ناظر به وجود هست و مقتضای معلولیت شک مسببی از شک سببی این است که شک مسببی در مرتبه علت خودش قرار ندارد. واضح است که هیچ وقت معلول رتبتاً معیت با علت ندارد، بلکه متأخر از علت است. بنابراین لحاظا نتیجه می گیرند اگر شک سببی در رتبه علت شک مسببی است، حکمی که در شک سببی جاری بشود رافع موضوع حکم در شک مسببی است. حکم چیزها لا تنقض الیقین به شک. شما وقتی لا تنقض را نسبت به طهارت ما در همون مثالی که مکرر عرض کردیم جاری کردید، قهرن این حکم که عبارت باشد از حرمت نقض یقین به طهارت به واسطه شک در بقاء طهارت، رافع موضوع شک در بقای نجاست صوبی که مقصول با این ماء هست و عدم بقای نجاست صوبی که مقصول با این ماء هست. پس قهرن موضوع برای لا تنقض به نسب به نجاست بقای نجاست صوبی که مقصول با این ماء هست نمی ماند، چون پس از آنی که طهارت ماء استصحابا ثابت شد، قهرن اون طهارت اون صوب هم تعبدن حاصل می شود. اگر طهارت اون صوبم برای ما حاصل شد تعبدن، نتیجتاً ما شکی نداریم، یعنی شکی که به اصطلاح بخوایم احکام شک رو بار کنیم به این معنا هست. یعنی ما را شارع شاک که به نسبت به بقای نجاست صوب و عدم بقای نجاست صوب نمی بیند. خب اگر بنا باشد معذالک که موضوع برای لا تنقض به نسبت به بقای نجاست صوب و عدم بقای نجاست صوب باقی نمیماند، معذالک اگر حکم در شک مسببی وجود داشته باشد و معارض باشد با حکم در شک سببی، ببینید تعبیرشون اینه، این نکته معارض بودن را التفات بفرمایید که یک اشکالی است در همینجا باید عرض بکنم و مرحوم شیخ هم بیان نفرمودن که اون را عرض میکنیم. ما اگر بنا باشد حکم در شک مسببی معارض با حکم در شک سببی باشد، با توجه به بودن علیت و معلولیت بین الحکمین، لازم می آید تقدم شیء بر نفس. چرا؟ یک اشکال این است و لازم می آید که شیء علت باشد برای چیزی که فرض شده است، او علت است برای این شیء، چون معارضه معنا ندارد وجود داشته باشد مگر اون جایی که موضوع هر دو وجود داشته باشد. و واضح است که موضوع شک مسببی، موضوع شک سببی علت برای حکمش هست و قهرن با بودن موضوع شک سببی علت برای حکم خودش، خب همین معنا رو در شک مسببی هم باید ما قائل بشویم. پس به این اعتبار که معارضه در صورتی است که موضوع هر دو وجود داشته، یعنی کما اینکه موضوع شک سببی موجود است، موضوع شک مسببی هم وجود داشته باشد، با اینکه از این طرف گفتیم موضوع شک سببی علت برای حکمش است و همچنین علت برای خود شک مسببی است. این بیانی است که ایشان فرمودند. خب در اینجا یک ایراد که مرحوم عاشق در اینجا بیان کردن، فرمودن ما قبلا گفتیم معلولیت شک مسببی برای شک سببی در چه مرحله است. اگر مراد معلولیت در به اصطلاح وجود خارجی باشد، معقول نیست، چون معلولیت شک مسببی برای شک سببی قبلا بیان کردیم که در اشکالاتی که بر مرحوم شیخ انصاری وارد شده بود این بود که یکی از اشکالات این بود که معلولیت نه بین وجود عنوانی شک سببی با شک مسببی است و نه بین وجود خارجی شک مسببی با شک مسببی است. تفصیلی این اشکال را باید برگردین به اون اشکالی که بر شیخ انصاری شده بود، چون حدود 7 اشکال بر مرحوم شیخ وارد شد. هذا اولا، چون ما از سببیتی که در اینجا تعبیر میکنیم مراد بودن احد الشکین از آثار شک دیگری، نه اینکه معلولیت اصطلاحی باشد. پس این اشکال بر مرحوم میرزا نائینی وارد است. ثانیاً ما از بیانات قبل باید شما توجه کرده باشین که شک مسببی معیت با شک سببی ندارد. اینها بینشان طولیت است نه در عرض یکدیگر. و ایشان تعبیر مرحوم میرزای نائینی این است که می فرماید اگر حکم در شک مسببی معارض با حکم در شک سببی باشد، تعبیر کردن حیث لا یمکن ان یکون له المعارضه، یعنی برای شک مسببی، الا اذا کان موجدا لموضوعه، مگر موقعی که واجد موضوع خودش باشد. با اینکه فرض کردیم موضوع او علت برای حکمش قرار گرفته است، یعنی علت برای لاتنقض. خب موجد موضوع بودن مستلزم این است که اولا واجد موضوع باشد، پس موضوع باید باشد تا اینکه معارضه محقق بشود. و حال اینکه موضوع او علت حکمش قرار گرفته است حسب الفرض، پس معیتی هم در شک مسببی با شک سببی وجود ندارد و تا اینکه معارضه شما فرض کنین. و ثانیاً حکم در شک سببی رافع شک مسببی باشد. این رو هم باز اشکال کردیم که رافعیتی در این مرحله نیست. پس بنابراین این 3 تا اشکال که در سابق بیان شد بر مرحوم میرزا وارد است. و اما اینکه مرحوم میرزا تعبیر کردن که لازم میاد اگر بنا باشد اصل در شک مسببی جاری بشود، تقدم شی بر نفس، میگیم این تقدم شی بر نفس در صورتی است که شما حکومت را بپذیرید و اینکه حکم در شک سببی رافع باشد، ولو به عنوان رافع شک مسببی باشد. اول بحث است، شما چیزی را که یعنی در واقع مصادره به مطلوب است، یعنی چیزی که اول کلام است را امر مسلم گرفتید و بر اساس او اشکال میکنید، خصوصا در باب غیر استصحاب از اصول عملیه. چون این بحثی که در رابطه با تقدم اصل سببی بر مسببی جاری میکنیم، ولو اینکه ما در مورد استصحاب داریم این بحث انجام میدیم، اما اختصاصی به اصل استصحاب ندارد. در سایر اصول عملیه هم این بحث جاری است. بلکه اگر بنا باشد این مسئله تقدم شی بر نفس را شما اشکال قرار بدید، این اختصاص به اینجا که ندارد بماند، در هر موردی که احد الاصلین حاکم بر دیگری باشد، همین مسئله وجود دارد که تقدم شی بر نفس است، بدون اینکه بینشان علیت و معلولیتی باشد. حتی نسبت به تقدم امارات بر اصول این حرف به وجود می آید. چرا؟ چون وقتی که در باب امارات موضوع اصول با ارتباط اصول با ارتفاع موضوعشان با جریان اماره، موضوع اصول برداشته می شود. خب قهرن در اینجا با ارتفاع موضوع اصول اگر معارضه ای با اصول پیدا بشود، معناش این است که باید موضوع اصول محفوظ باشد و امارات مبغی موضوعشان باشند، پس تقدم شیباز بر نفس لازم می آید. و علیت شی برای چیزی که فرض شده است خود این شیء علت برای اوست. علیت یعنی لازم میاد که شیء واحد که معلول فرض شده بود علت هم فرض بشود برای معلول خودش. خب تا اینجا ما وجوهی که برای تقدیم اصل مسببی بر اصل سببی بر اصل مسببی ذکر کردیم، تمام این وجوه دارای اشکال بود. لذا باید ما ببینیم با توجه به اینکه اصل تقدیم اصل سببی بر مسببی یک امر مسلم است، حالا در بین قدما اگر چنان تسالمی نداشتند ولی متأخرین تماما قبول دارند که اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، و اگر بنا باشد اصل سببی را در باب استصحاب مقدم ندانیم بر اصل مسببی، می‌فرمایند همون جوری که شیخ انصاری فرموده است لازم میاد که استصحاب قلیل الفائده باشد با این همه به هر حال بحث هایی که درباره استصحاب می شود. خب در نتیجه ما باید در باب استصحاب به این مطلب در باب اصل سببی و مسببی به این نتیجه برسیم که با جریان استصحاب در سبب اگر بنا باشد استصحاب در مسبب جاری بشود، نتیجهش این می شود که باید بگیم که تخصیص است در دلیل لاتنقض، یعنی با اینکه ارکان استصحاب در هر یک از سبب و مسبب وجود دارد، معذالک استصحاب را ما در سبب جاری میکنیم، چون این اصطلاح سبب عرض کردیم نه سببیت عنوانیه هست نه سببیت وجودیه، ولی به عنوان اشاره به احد الاصلین تحت عنوان اصل سببی و به اصل دیگر تحت عنوان اصل مسببی مطلب را بیان میکنند. لذا میفهمن در اینجا در حقیقت اگر اصل در مورد سبب جاری بشود، معناش این است که دلیل استصحاب که لا تنقض هست نسبت به مسبب تخصیص خورده است با اینکه ارکانش وجود دارد، یا اینکه اصل در مسبب هم جاری بشود، معناش این است که تخصیصی در مقام نیست با حال اینکه جریان در هر دو معقول نیست، یعنی هیچ کس هم قبول نکردن به بیاناتی که قبلا هم عرض کردیم عدم معقولیت را. پس یا باید لا تنقض را در مورد اصل سببی تخصیص بزنیم یا در مورد اصل مسببی. این که ایشان تعبیر فرمودن بحث تخصیص هست، چون نه حکومت را قبول کردن نه ورود را. حکومت که مشرب شیخ انصاری و منتبع بود و ورود هم مبنای صاحب کفایه و اتباع ایشان بود. بعد از آنی که نه حکومت مورد قبول واقع شد نه ورود مورد قبول واقع شد، پس قهرن اگر اصل در هر کدوم جاری بشود، قاعده لا تنقض نسبت به این یکی محفوظ میماند، نسبت به اون دیگری قهرن تخصیص میخورد. اینجا دوران امر میشود بین احد و تخصیصین، یا تخصیص لا تنقض نسبت به اصل سببی که پس اصل در مسبب جاری می شود، یا تخصیص لا تنقض نسبت به اصل مسببی پس لا تنقض در خصوص اصل سببی جاری می شود. و در دوران امر بین تخصیصین باید ملاحظه کرد که کدوم یکی از این دو تخصیص که نتیجهش هم تنافی بین اون دو تاست، کدوم یکی از اونها رجحان بر دیگری دارد. و ایشان به هر حال تقدم اصل سببی بر مسببی را از باب تخصیص می دانند نه از باب ورود یا حکومت، خلافاً لشیخ الانصاری و لصاحب کفایه. صاحب کفایه در ادامه کلام می فرماید نعم لولم یجره هذا الاستصحاب به وجهن لکان الاستصحاب المسببی جاریان فإنه لا محذور فیه این اذن مع وجود ارکانهی و عموم خطابهی. فمن اگر استصحاب در اصل سببی جاری نشود و وجه در این صورت مانعی برای جریان استصحاب در مسبب نمی ماند. پس استصحاب مسببی را در جایی که استصحاب در سبب به خاطر محذور آخری غیر از مسئله اصل مسببی جاری نشد و مانعی برای جریان پیدا شد، در این صورت ما استصحاب را در اصل مسببی بلا معارض جاری میکنیم. مثلا اگر جامع متنجسی را که به اصطلاح نجاست او قطعیه هست با یکی از دو مایی که اینها مشتبهند، هر دوی اینها معلوم مثلا اجمال بله مشتبه، هر دوی اینها به اصطلاح به یکی هر دو ما مشتبهند که علم اجمالی به نجاست احد المائین داریم، یعنی دو تا ظرف ما هست، ما یقین داریم به وقوع نجاست در یکی از این دو ظرف ما، اما بالاجمال نمیدانیم که به خصوص در کدوم یکی از این دو ظرف است. در اینجا خب واضح است که علم به نجاست احده ما معناش این است که استصحاب نجاست صوب که با یکی از این دو ظرف به اصطلاح با دو آب یکی از این دو ظرف شسته شده است، استصحاب نجاست این صوب واضح است که استصحاب مسببی است. و چرا؟ برای خاطر این که اگر اون مایی که به اصطلاح مغسول است این صوب متنجس با او، اون در واقع پاک باشد، خب صوب طاهر شده است. اگر او مایی باشد که وقع فیه النجاسه قهرن صوب، به نجاستش باقی میماند. پس استصحاب نجاست در رابطه با این صوب پس از آنی که غسل این صوب با عهد العنائین واقع شد، قهرن اصل در شک در این مورد نجاست صوب میشود شک مسببی. حالا شک در ناحیه ما شک سببی است، چون اگر او طهارتش محرز بشود ولو تعبدن قهرن حکم به طهارت صوب مغسول میکنیم و الا فلا. در مورد ما نمیتونیم اصل جاری کنیم، اصالت طهاره. چرا؟ برای خاطر اینکه اصالت طهاره در این ما از این ظرف معارض است با اصالت طهاره در ظرف دیگر. لذا اصلین به عنوان اصالت طهاره در هیچ کدوم از این دو تا ظرف جاری نمی شود. پس بالمعارضه استصحاب در سبب جاری نخواهد بود. نتیجتاً اصل در ناحیه مسبب که استصحاب بقای نجاست باشد بلا معارض خواهد بود. پس وجه این که استصحاب در مسبب جاری می شود این است که هر یک از دو تا اصل که چه سببی چه مسببی، از نظر صاحب کفای هر دو فرد عامی که عبارت است از لا تنقض می باشند و مانع از جریان اصل در مسبب، این است که اصل در ناحیه سبب فرد فعلی عام است، ولی اصل در ناحیه مسبب فرد تقدیری عام به این تعبیر. و اگر اصل فعلی در ساقط شد، قهرن اصل در ناحیه اون فردی که تقدیری بود اصلیت او به فعلیت میرسد، یا به تعبیری از جریان اصل در اونجا اصل جریان اقتضائیه داشت، یعنی مقتضی جریان استصحاب در او وجود دارد ولی خود به اصطلاح اون ولی مانع موجود است. به لحاظ مانع اون اقتضا به فعلیت نرسیده است. وقتی که مانع مرتفع شد که عبارت باشد از اصل در ناحیه سبب، یقیناً بلا مانع شد تمام ارکان جریان استصحاب از وجود مقتضی و عدم مانع همه محقق می شود. پس بنابراین استصحاب در ناحیه مسبب بلا اشکال جاری خواهد بود. این خلاصه کلامی است که صاحب کفایه در عبارتشان تحت عنوان نعم که استدراک می کنند. این نعم استدراک است از عدم جریان اصل در مسبب. یک مورد را استثناء می کنند که عبارت باشد از جایی که اصل سببی به هر دلیلی جاری نشود. اگر اصل سببی جاری نشد، قهرن مانع از جریان اصل در مسبب همین اصل سببی بود. اگر او جاری نشد، قهرن اصل در ناحیه مسبب بلا مانع جاری می شود. این مدعای صاحب کفایه است. در اینجا باید ببینیم که این فرمایش ایشان تا چه اندازه قابل قبول است. انشاءالله بعد از بحث فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.